بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله که همه بزرگواران در این ایام پایانی ماه سفر توفیق عرض ادب به محضر مقدس معصومین علیه السلام را داشتند. خب امروز بحثمون را در رابطه با مسئله معالجه، یعنی وظیفه طبیب در مقابل مریضی که بهش مراجعه کرده، انشاءالله به نوعی پیگیری میکنیم از مسئله‌ای که خدمت شما مطرح کرده بودیم در ایام سابق. بحث ما سر این بود که اگر ما در بحث مراجعه مریض به طبیب بررسی بکنیم، بگیم وظیفه مریض شرعاً آیا این هست که رجوع به طبیب بکنه، یعنی مسئله تداوی، دنبال دوا درمان رفتن؟ این را عرض کردیم که بعضی ها ممکنه در ذهنشون اینجوری بوده، حتی از فقها نه، ولی گفتن از صوفیه مثلا اینطور صحبتی کردن که نه، این حرام هست، توکل بر خدا بکنه تا خوبش بشه. گفتیم اینجور نیست، بلکه حداقل این هست که جواز مسئله، مباح بودن مسئله جای هیچ بحثی نداره، اما ممکن هست به حسب موارد حتی واجب بشه بر طرف. مثلا حفظ جانش دیگه منوط به همین شده که مراجعه به پزشک بکنه، خودش هم میدونه غیر از این راهی نداره. حالا این عدم مراجعه دیگه به این جهت به اصطلاح حرام میشه، خود مراجعه به پزشک و طلب دوا و درمان واجب میشه. این به حسب عوارضی هست که برای مسئله پیش میاد، اما اصل قضیه بر همون اباحه خودش به نظر میرسه باقیه که شما باشید، و اینکه آیا مریض باید به پزشک مراجعه کنه یا نکنه، یا حق داره مراجعه بکنه یا نکنه. میگیم این بر اصل اباحه همون که به اصطلاح ابتداعا بوده باقی هست، و الا اینکه عارضی مسئله پیش بیاد که حکم دیگری پیدا بکنه. حالا ولی فی نفسه این مباح هست و مجاز هست. خب این را که گفتیم بعد عرض کردیم، حالا مریض مراجعه کرده به طبیب، وظیفه طبیب در قبال مریض چه هست؟ اینجا فرمودن عموماً که تبابت واجب است کفایتاً، یعنی اگر که یه مریضی الان مراجعه میکنه به پزشک، پزشک دیگری نیست بر همین آقا، اگر پزشک دیگری این کار را انجام میده میتونه به اون برگزارش کنه، ولی بالاخره باید این مریض چی معالجه بشود. این بایده یک وجوبی هست که داریم میگیم، وجوب کفایی. خب حالا این وجوب آیا واجب تعبدی است یا توسلی؟ هممون میدونیم که وجوبش توسلی هست، یعنی لازم نیست پزشک به قصد قربت این کار را بکنه، اما بالاخره باید این مداوای این آقا انجام بگیره و معالجش انجام بگیره. خیلی خوب، اگر که این را گفتیم، حالا بحث سر این نکته میخواییم داشته باشیم که این واجب توسلی کفایی برای چه واجب شده؟ ببینید، دلیلی که برای وجوب اینجا معمولا اشاره بهش شده، چون این بحث را حالا به تفصیل زیادی در اینجاها مطرحش نکردن، اما اونایی که این بحث را خواستن یک اشارهی بکنن میخوان بفرمایند که وجوب این مسئله به عنوان حفظ نظام اجتماعی. ببینید، گاهی اوقات ما میگیم که یک واجبی را شارع مقدس تأسیس کرده، اگر شرع نفرموده بود ما متوجه نمیشدیم. این موقعی هست میگیم نه، ضرورت این مسئله در نظام اجتماعی بشر برای همه واضح بوده، شرع مقدس هم همین را تأیید کرده. اینا در رابطه با اینکه در جامعه ما نیاز داریم به یه سری تخصص ها و در تقسیم کار اجتماعی بعد هر کسی یه خدمتی را ارائه بکنه، حالا یکی باید خیاط بشه، یکی باید پزشک بشه، یکی باید نمیدونم خدمات دیگری معلمی انجام بده، چه انجام بده، مشاغلی که ضرورت اجتماع هست، اگه انجام نشه کار جامعه زمین میمونه. خب فرمودن که این موارد واجب است به ضرورتی که عقل درک میکنه و عقلا هم همین را میفهمند. این مسئله شرع مقدس هم یه جوری چه کرده؟ تأییدش کرده که همین طوره دیگه، جامعه این ضرورت ها وجود داره. حالا شما ممکنه بعدن بیایید بعد از آنی که در همه جوامع بشری این ضرورت و وجوب اقدام فهمیده شده، بگی آقا دین اسلام هم یه چیزایی داره که همین را تأکید می کند. مثلا این که شما اگر این را نداشته باشید به طور کلی جامعتون یعنی جامعه دینیتون معطل سایر ملل میشه. و مثلا لن یجعل الله آن للکافرین علی المؤمنین چی سبیلا، که اون میشه تأکید بر همین مطلبی که میفهمیدیم عقلا، ولی میگیم به یک جهت دیگه از یک حیثیت دیگری هم لازم شد و واجب شد. اما چیزی که بخوایم بگیم این به دستور شرعی واجب شده و ما به غیر شرع نمیفهمیدیم، این نخواهد بود. حالا مثلا در تاریخ ذکر کردن که مثلا پادشاه روم ظاهرا در زمان امام باقر علیه السلام تهدید کرد کشور اسلامی را که نمیدونم یا اینقدر باج به من میدید یا این سکه ها روش ضرب میکنم، مثلا یه چیزی خلاف دین شما نسبت به پیغمبر مثلا خلاف ادبی را مینویسم. یعنی همه موندن که باید چه کار بکنیم؟ به امام باقر علیه السلام عرض کردن این باید چه بشه؟ فرمود که خودتون سکه ضرب کنید، معطل اونا نمونید. چون سکه های اونا بود که استفاده میشون. شما ببینید الان میگن مثلا اقتصاد شما به دلار وابسته است. اگر ما بتونیم این مثلا وابستگی رو از بین ببریم، موقع به دینار و درهم به اصطلاح رومی وابسته بود، خب این را ارتباط رو از بین بردن. حالا یک کسی باید بلد باشه ضرب سکه بکنه دیگه. خب ضرب سکه های اسلامی شروع شد در همین شیراز، نمیدونم مرکز دارالضرب بوده، سکه های اسلامی خیلی قدیمی بعضی ها شیراز ضرب شده هستش الان موجود، و مثلا در جاهای دیگری که حالا بلاد اسلامی مثلا خودتون سکه ضرب کن. این نیاز و ضرورت برای که وابسته به اونا نباشه، وقتی درک شد اقدام میشه. اینا بیش از آنی که ما بخوایم بگیم برای خصوص یک موردش مثل طب یا مثلا حالا تخصصهای دیگر دلیل شرعی میخوایم، عقل که درک میکنه و شرع مقدس هم همین ضرورتی را که عقل درک میکنه به نظر میاد که چی؟ تأیید فرموده. خب حالا این وجوب را ما به این دلیل گفتیم واجب است که پزشک باشد و پزشک چه بکنه؟ درمان بکنه مردم را. این وجوب. حالا بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر وجوب کفایی هست، من به الکفایه که موجود شد دیگه شما لازم نیست بیش از اون اقدام کنید. این یه مسئله هست. در حاشیه همین یه مسئله دیگری به وجود میاد که اگر تبابت واجبه، خود دقت بکنید، آموزش یادگیری طبابت، تعلیم و تعلم در باب پزشکی، اینم واجبه؟ به حد کفایت باید بگیم واجب میشه. این یه بحث دیگریه. بنابراین شما سوای الان بحث ما سر اینه ارائه خدمات درمانی از ناحیه پزشک واجب است. ولی زیل همین اون سوال هم مطرح میشه که حالا اگه ارائه خدمات واجبه، تربیت پزشک چی؟ آیا این واجب هست یا نه؟ باید بگیم بله همینم در حدی که کفایتش ایجاد بشه این واجب هست. خب اینا دیگه مسائلیه که مثلا در خصوص همین وجوب کفایی آموزش پزشکی مرحوم آیت الله شهید مطهری هم این را در بعض از کتاباشون فرمودن که این وجوب کفایی داره، آموزش داریم میگیم. بحث فعلی ما در مورد آموزش نیست، بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد ارائه خدمات پزشکی بود. حالا یه نفر آمده به پزشک مراجعه کرده، پزشک هم وظیفش ارائه خدمات بده. همونم کفاییه دیگه، دیگه از اصل خودش که واجبتر نمیشه. اصلش اینه که باید ارائه خدمات تو جامعه بشه. به اندازه کافی اگه پزشک نبود، وجوب یادگیری و تعلم میاد، اونم باید بره یاد بگیره. حالا اگر که شما دقت داشته باشید در این مسئله که عرض میکنم، ما میخواییم بگیم وجوب ارائه خدمات را کفایتاً و توسلاً میفهمیم، عقلمون هم میگه، شرع هم همین را چی امضا میفرماید. حالا بحث سر اینه که این وجوب ارائه خدمات آیا باید وقتی میگیم واجب هست مجانی باشه یا در مقابلش طبیب میدونه چی؟ هزینه بگیره. خب میبینید که در جامعه متداول هست که هزینه میگیره. اما یک شبهه‌ای تو ذهن اینجا پیدا میشه که اگر گفتید واجب است و این وجوب را اثبات کردید، اخذ اجرت در مقابل واجبات آیا صحیح هست یا نیست؟ عرض می‌رسید. این میشه یه مسئله دیگری. چیزی که اون روز خوندیم از مسئله 17 در خاتمه کتاب الاجاره چی؟ عروة الوثقی، ناظر به این مسئله بود که چی؟ لا بأس به اخذ الاجره علی طبابه. اصل مسئله را برای این اونجا ذکر فرموده، بعد اشاره کرده به این که و این کانت من الواجبات الکفائیه. ما گفتیم اول این مسئله را باید بحث کنیم که آقا دو طرف داره، مراجعه به طبیب از طرف مریض، اون چه حکمی داره؟ دو، وظیفه طبیب در مقابل مریضی که بهش مراجعه کرده چی هست؟ اینم دو که اینجا فرموده وظیفه مریض این است که کفایتاً چی درمانش کنه، وجوب کفایی گردنگیره چی میشه؟ طبیب میشه. خیلی خوب، حالا که این وجوب کفایی اثبات شد، ما برمیگردیم میگیم که فرمودید لا بأس به اخذ الاجره، میخواد پزشک در مقابل ارائه خدمات درمانی چی؟ مزد بگیره، حق ویزیت بگیره به تعبیر حالا مثلا امروزی این رو چه کارش کنیم؟ ها فرموده که لا بأس، این لا بأس به اخذ الاجره یه بحث دیگری داریم در همین کتاب عربت الوثقا در به اصطلاح فصل ششم از کتاب اجاره، مسائل و متفرقه. این فصل ششم در پایانش که چهار تا فرق که مطرح کرده داره، اونا مسائل در جلد دوم عربه، این مسائلی که در پایان فصل ششم مطرح فرموده مسئله سیزدهمش هست. در مسئله سیزده یه بحثی داره به نام الاجاره علل واجبات. خوب دقت میکنید، الاجاره علل واجبات. این الاجاره علل واجبات را مسئله ایشون اینجوری مطرح کرده که اگر ما باشیم و اینکه به شما که عرض کنم یک واجب عینی وجود داشته باشه یا یک واجب کفایی، آیا میتونیم در مقابلش مزد بگیریم یا نه؟ اونجا ایشون فرموده لا تجوز الاجاره لاتیان الواجبات العینیه. واجب عینی اگر داشته باشیم، حالا واجب عینی را مثال زده به نمازهای پنجگانه، جنبه عبادی هم داره، چون ممکنه یه واجبی وجوبش توسلی باشه، قصد قربت نمیخواد، فقط میخواد این واقع بشود. ها اما یه موقعی هست واجب، واجب چیه؟ واجب تعبدیه، باید به قصد قربت انجام بشه. تو ذهن میاد که شاید این دوتا از نظر حکمی که در مقابلش مزد بگیریم متفاوت باشه، حالا اینجا باید بحث بشه. بعد می‌فرماید از واجب عینی رد شیم، بلکه واجب کفایی اگر باشه. نمیشه شما بگی من واجب کفایی را انجام میدم، چیه؟ در مقابلش مزد میگیرم، مثلا غسل اموات و تکفین اموات، نماز بر جنازه میخواد بخونم، یه پول بدید تا بخونم. فرموده نمیشه این کار بکنه. و که تعلیم القدر الواجب من اصول الدین، آیا نفر میخواد مسلمان بشه میگه اصول دین شما چیه؟ میگه پول بده تا یادت بدم. نمیشه. فروع دین، نماز میخوام بخونم بلد نیستم، واجبات نماز چیه؟ میگه پول بده تا یادت بدم. نمیشه. همینطور واجب از تعلیم قرآن، قرآن سوره هم و یه سوره ولو از سوره های کوچک واجب یاد بگیری، برای نماز واجبت میشه دیگه. ها این برای این قسمت طرف میخواد چه بکنه؟ پول بگیره، میگه پول بده تا اینا را یادت بدم. میفرماد نمیشه. به شما که عرض بکنم همینطور برای قضاوت، قضاوت گفتیم چیه؟ واجبه. پزشکی هم داریم میگیم واجبه، اگه نگفتیم برای قضاوت نمیشه مزد بگیرید. حالا قاعدتا شما طبق این مسئله باید بگید، مگه نمیگید پزشکی واجبه، برای پزشکی هم نمیشه پول بگیرید. بحث سر اینه. اجاره حتی برای گفتن اذان، یک کسی بگه آقا پول بدید من اذان بگم، میفرماد نمیشه، اینا واجب است یا عبادت است. اذان گفتن واجب نیست ولی عبادت است. اگه عبادت یعنی قصد قربت بکن، چیزی که میخوای قصد قربت بکنی چطور میخوای مزد بگیری دوباره براش؟ برای خدا میگی دارم انجام میدم، برای خدا هست یا برای پوله؟ بحثر اینه. خب این مسئله ما روز خدمتون عرض کردیم که از این کتاب شریف فقه و شیعه این مسئله را مطالعه کنید، برای اینکه اینجا خب زیل این، البته همه فقها بحث کردن زیل این مسئله، اما اینجا یه دستبندی مثلا مناسبی هست. خلاصه یه حرف را من اینجا خدمتتون بگم که اخذ اجرت بر واجبات را ایشون آمده از اخذ اجرت بر عبادات جدا کرد. خب در مورد اخذ اجرت بر واجبات 6 یا 7 دلیل آوردن که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. ایشون هر 6 تا را بحث کرده و رد کرده. میفرماد نه، این که فرمودن اخذ اجرت بر واجبات حرامه دلیلی شرعاً براش پیدا نمی‌کنه. حالا بر عباداتش یکم سخت‌تره، ولی در مورد اخذ اجرت در بر عبادات هم ایشون نهایتاً بحثش اینه که نه، می‌شود نماز واجب را یه نفر خونده باشه یه پولی هم بگیره. شما برای بچه‌هاتون هم کارا نمی‌کنید، میگید اگه خوندی جایزم بهت میدم. خب شما بهش میگی بخون با قصد قربت، یا میگی بخون بی قصد؟ بی قصد قربت که به درد نمیخوره نماز. داری برای نمازی که با قصد قربت میخونه جایزه میدی. میشود؟ میگن بله. یه بحثی هست بین طلبه ها هم مشهوره، میگن این داعیه بر داعی میشود، انگیزه ایجاد میکنه که شما نماز به قصد قربت بخونید. باز میرسید و حالا این یه بحثی هست که اینجا آقایون فقها فرمودن، در این کتابی هم که من معرفی کردم به تفصیل ذکر شده، این را انشاءالله میتونید مراجعه بکنید. بحث سر اینه که اصل این مسئله زیر سوال هست. شما ببینید اگه اومدی مثل صاحب عروه فتوا دادی که آقا اخذ اجرت بر واجبات چیه؟ جایز نیست، حرام است. بعد اومده گفتی پزشکی واجب است کفایتاً، بعد گفتی حالا اینجا میشه مزد بگیری، در یه تناقض گیر میفتی دیگه. اول گفته اخذ اجرت واجب حرامه برای واجبات ولو کفایی باشن، اینجا داره میگه جایز است. میگه این چطور نسبت به او یکی استثناء شد؟ ها اینجا این بحث میشه. بعد جواب بده صاحب عروه، اما اگر آمدید و گفتید نه اصلش مشکل نداره، اینجا که یه فرعی از فروعات اون میگیم، همینطور که در اصلش مشکل نداشت اینجا مشکل نداره. حالا بحث در اینه که طبق فتوای خود صاحب عروه و کسانی نظیر صاحب عروه که اونا میفرمان چی؟ اخذ اجرت بر واجبات حرام است، ولو واجب کفایی باشه. همینطور که قاضی نمیتونه پول بگیره، قاعدتا ایشون باید بگه پزشکم نمیتونه پول بگیره برای قضاوتش. بله، بعدش ایشون فرموده که عیب نداره که دولت تأمینشون بکنه، ولی از طرفی که بهش خدمت ارائه میدی نمیتونی پول بگیری. نمیدونید چقدر اینجا خیلی خوب. صاحب عربه اینجا یک کلمه ای فرموده که بخواد طبق مبنای خودش که مزد گرفتن در مقابل کار واجب را چی؟ حرام میدونسته. چرا در مورد پزشکی ایشون گفته که عیب نداره؟ گفت لا بأس به اخذ الاجره. اینجا فرموده لا تجوزو. خوی لا بأس با لا تجوزو با هم نمیسازه. این را اینجا اومده توضیح بده، میگه که گرچه از واجبات کفاییه هست، ولی این چیه؟ عیبی نداره که پزشک مزد بگیره، حق ویزیت بگیره. لأنها کسائر صنایع واجبتون بالعرض. میگه این مثل بقیه صنایعی هست که ما گفتیم صنایع ولو ضرب سکه باشه، ها، صنایع واجب است که شما بخواید چه بکنید، در جامعه کسانی باشن انجام بدن. بعد میگه صنایع حکمش با اون واجباتی که تو مسئله 13 فصل 6 گفتیم، ها، پایان فصل 6، صنایع مسئلهش با اون فرق میکنه. اینا واجب هستند اما واجب بلعرزند، ها، چون اون چیز که واجبه حفظ نظامه، به خاطر حفظ نظام یه کارایی واجب شد. عرض نرسید. پس اینا میشن واجبات نظامیه برای حفظ نظام اجتماعی، اینا واجب میشود و الا خودش خود به خود چیز لازم و واجبی نیست. شرع نیومده بگه پزشکی واجب است. برای چی؟ برای که این کار مثلا مثل نماز یک کاریه که برای رشد شخصیت شما لازمه. نه، یک کاریه که برای حفظ جامعتون لازمه. دلیلش اینه. اگه شد دلیلش این یکی، میفرماد واجباتی که به خاطر حفظ نظام واجب می شود، به شما که عرض کنم چیه؟ اینا مزد گرفتن در مقابلش اشکال نداره. پس این شد یه استثنایی نسبت به اون مسئله 13 قبلی. بله؟
اگر این واجب عینی شد، مثلا اورژانس، یعنی که تعیین در دسترسی برای مریض
بعد. حالا همین را باز ایشون فرموده، می فرماد بل یجوز. اول گفت یجوز و برای وجوب کفایی، بعد فرماد بل یجوز و این وجبت اینن. آقا واجب کفایی نیست برای این پزشک الان توی شهریه، فقط الان شیفت ایشونه، هیچ پزشک دیگری هم نیست، بقیه رفتن مرخصی، رفتن تعطیل. خب این مریضم به قول شما اورژانسیه وضعش، الان باید یک کاری براش بشه، آیا واجب هست یا نه؟ عیناً بر همین فرد، دیگه کس دیگری وجود نداره. ولو این که تعین پیدا کرد برای خود این شخص باید انجامش بده، خب، اما باز هم میفرماد چیه؟ اخذ اجرت عیبی نداره. نداره. خودش میگه نداره. حالا بعد معلم این را متوجه بشین. می‌فرماد که ولو واجب عینی برای این فرد پزشک بشود، بازم عیب نداره که در مقابلش چی؟ هزینه بگیره. حالا اگر میخواد هزینه بگیرد، اینجا چرا میفرماید؟ به خاطر این که گفتیم این واجب بالعرضه. توضیحی در این مسئله را مرحوم آیت الله اسد عبدالاعلا سبزواری در همین کتاب شریف مهذب الاحکامشون دارن، ذیل همین مسئله، همین مسئله 17 هم که داریم چند روز ازش بحث میکنیم. ایشون میفرماد که به شما که عرض کنم خلاصة الكلام فی نظائر المقام ان حبس المال والعمل ما احتیاج الناس الیه ما حرام. ببینید، شما یه پولی داری، مردم به این نیاز دارن، یک مقداری نمیدونم گندم دارید، نمیدونم کالای اساسی دارید، خوراک دام و طیور دارید، هم چیزایی که الان بحثش تو تلویزیون هست دیگه، ها؟ شما اینا رو دارید تو انباره، حبسش کردید، ها؟ مردم هم بهش نیاز دارن. میفرماد این کار حبس این مال حرام. حالا میگه مال نداره، یه تخصص داره، یه کار تخصصی بلده. این کار تخصصی الان مردم مسلمان بهش نیاز دارن، وقتی نیاز وجود داره باید چه بکنی؟ حبس این حرام. خب حبسش حرامه، یعنی بذلش باید مجانی باشه. خوب دقت بکنید، وقتی گفتیم واجب است، او وجوبه که گفتیم عقل میفهمه، انگار تو ذهنمون اینه که این واجب برای خدا یه کاری را باید انجام بدهد. حالا کاری که برای خدا باید انجام بدهد چطور؟ دیگه مزدش رو از مردم میگیره. ما میگیم تو اگه برای خدا انجام بدهد چرا مزد از مردم میگیری؟ مرحوم آقای عبدالاعلا آمده این را توضیح داده که ببینید در این طور مقامات ما داریم میگیم واجب است، اما واقعیت مسئله اینه که نیاز مردم اگه شما برطرف نکنی کارت حرامه. این کاره که نیاز را برطرف نکنی حرامه، ولی آیا باید مجانی این نیاز را برطرف کنی؟ این دیگه از اون حکمی که گفتیم اون حرامه. میگه نه، چه اشکال داره که خود این را در مقابل پول انجام بده. بعد ایشون میفرماید که بذل مجانی بنابراین واجب نیست، صرفا باید خدمت ارائه بشه تا نیاز اجتماعی برطرف بشه. اون یکی ما داریم میگیم. بعد میفرماید فهذه الاعمال النظامیه نظیر الطعام عند احتیاج الناس الیه. این کارهای صنایعی مثل پزشکی، نمیدونم مهندسی، خیلی کارهای تخصصی ویژه، اینا که اعمالی هست که برای حفظ نظام میگیم واجب شد. مثل طعام هست که احتکارش موقعی که مردم بهش نیاز دارن حرامه، ها؟ این که گفتیم احتکار حرامه، یعنی باید بری انبار را باز کنی مجانی در اختیار دیگران قرار بدی. مجانی که نیست، انبار را باز میکنی میگی مردم بیاید بخرید به قیمت. حیث و یشترا من صاحبهی به سعر الوقت ما وجوب بزله. واجبه که الان بیاد تو بازارا، بعد بیاد تو چشم مردم، مردم هم جنس هست، قحطی نشده. اما پول بدن و ببرن یا مجانی ببرن و پول بدن ببرن، حرام هست احتکارش. اینجا کاری که شما به عهدت میاد در مقابل مریض، ولو هم اورژانسیه دیگه، این مسئلهش حل شد دیگه که شما فرمودید اورژانسی، همونم به نظر ما حله. باشه، ولی میگه این وجوبش وجوب عرضی است، این تعبیرش اینه، وجوب نفسی نیست. چون وجوب نفسی نیست و بالعرض واجب شد، ابن نداره در مخابرش توضیحی که داده به نظر خودشون حداقل کافی بوده. ولی ما اصل بحث را گفتیم که چیه؟ اصلا اخذ اجرت بر واجبات خودش چیز حرامی نیست. درس می‌رسید. به خاطر این که حالا این توضیحی که ایشون داده خیلی واضح میکنه که آقا شما حرامه که حبس بکنی خدمت را، ارائه ندی. دیدید مثلا بعضی وقتا میگن اعتصاب، اعتصاب به حسب این بیان دیگه چیه؟ برای پزشک معنا نداره. یعنی من به الکفایه باید همیشه خدمت برای او بیماره که داره میمیره ارائه کنه، نمیتونه بگه من اعتصاب میکنم. اینا مسائلیه که روی باید خیلی دقت بکنیم. بله ممکنه برای یه شغل دیگری، یا نه یه موقعی که در حد کفایت داره خدمت ارائه میشه. شما در اگر یه جاهایی در عالم مثلا پزشک گفتن اعتصاب کرده، پزشکا گفتن در غیر موارد اورژانسی اقدام نمی کنیم. دیدید؟ برای چی؟ برای که خود پزشک قسم خورده که من خدمت را به مریض ارائه می کنم. این کار کار مقدس است بهش میگن. کار مقدس یعنی شما باید خدمت ارائه کنی. آقا پول به اندازه کافی نمیدهند. خب بدهند، باید بدن، اونام نباید حق شما را ضایع کنند. ولی شما به این بهانه نمیتونی آدم اورژانسی را بذاری بمیرد. باید بهش برسی. اینه که بعضن هم مثلا در باب تعرفه ها، یه بار در همین ایران هم اینجور شد، مثلا این تعرفه ها مثلا قیمتش مناسب نیست. هم خب قیمت مناسب نیست را چجوری حلش بکنیم؟ گفتن ما به از فردا مثلا غیر از اورژانسی ها، برای که اورژانسی احتیاج و ناز قطعیه دیگه، غیر از اورژانسی ها خدمت ارائه نمی کنیم. این چرا گفت غیر از اورژانسی ها؟ برای که خود پزشک هم وجوبش، ولی اون که بعض از اینا ممکنه که خیلی آدم متشرعی نیستن، ولی اون وجوبه گفتیم عقل میفهمه. هر انسانی به انسانیت خودش میگه این که نمیشه ما منعش کنیم. من تخصصش رو دارم، اونم نیازش، اورژانسی هم هست. بنده بعض از اعلامی ها را که دیدن مراجعه مثلا به این دادن نگاه کرد، گفته نه موارد اورژانسی را حتما خدمت ارائه میکنه. برای چه؟ برای که قسم خورده، انسانیتش درگیرش هست. اینا یه مسائلیه که ما اینجا باید حواسمون باشه. خیلی خوب، حالا خدمت را ارائه میکند، خدمت که ارائه کرد مجانی، میگه نه مجانی ارائه نشده، شما باید چیزی را که حق منه به این بدهی. حالا این دیگه حالا بحث میکنیم، میریم وارد مسئله بعدی میشیم، مفصل سر این بحث خواهیم کرد. بله، بعد ایشون
امجاز به نظام به لحرز نیاز این واجبات واجب میشه خاطر تو به حفظ نظام اسلام. من ارز کنم این مسئله باید یه جوری نظام هم پیگیر باشه که بتونم اون قدیره بگیر این واجبات بهش تعلق میگیره از طرف حاکمان اسلامی. این مسئله برطرف بشه. این یک موضوع، موضوع دوم باید اختیاری باشه، یعنی یه حاشیه باید بذاریم که کسی که میخواد بگیرد بابت دبابت بپردازه یا هر چیزی که واجب جفایی هست بپردازه، باید اختیاری باشه.
نه خیر آقا، اینجوری نیست، اختیاری نیست. شما حالا اینا را تو مسئله بعدی بحثش خواهیم کرد. ما الان بحثمون سر اینه که این وجوبه مزاحم دادن اجرت نیست، حق بزید رو باید بپردازی. حالا بقیه مسائلش باشه بعدا میرسیم، ما باید روی مفصل بحث کنیم، چون حالا تا اینجا که رسیدیم شد یه رابطه دو طرفی. گفتیم مریض مراجعه کردنش جایز، شما هم خدمت ارائه کردنت چی واجب. حالا این رابطه بین اثنینی را میخوایم بعدش دوباره بحث کنیم، اون را بگذارید کنار. فعلا ما میخوایم تموم کنیم این بحث را که آقا اگر ارائه خدمت واجب است، گرفتن مزد ها حرامه یا حرام نیست؟ میگیم حرام نیست، جایزه. خب بحث سر اینه که این جمله رو هم از این کتاب مهذب الاحکام بخونم، خیلی به نظر من بعضی از بیانات خیلی زیبا ارائه شده. ایشون میفرماید که ببینید ما چرا گفتیم واجبه که پزشک خدمت ارائه کنه. خوب دقت بکنید، ما گفتیم چون نظام اجتماعی به هم میرزه، نظام اجتماعی یا اینم با نظام یعنی حاکمیت اشتباه نگیرید، نظام اجتماعی به هم میرزه و عرض میرسید. حالا وظائف حاکمیت اینجا چیه؟ اون یه بحث دوباره جداگونه ای هست، ما اصلا الان وارد اون بحث هم نیستیم. ما هستیم این که یه پزشکی هست و یه مریضی، از باب تقسیم کار اجتماعی این پزشکی یاد گرفته، حالا میتونه خدمت ارائه نکند؟ گفتیم نه واجبه که. چرا گفتیم واجبه؟ ایشون میفرماد ما گفتیم واجب است که نظام اجتماعی حفظ بشه، و الا اجتماع اگر نیازهای همدیگر را مردم برطرف نکنن به چه درد میخوره دور هم جمع شدن؟ این برای اینه که تقسیم کار رخ بده، هر که کار خودش رو انجام بده. خیلی خوب، نیاز مریض ها به واسطه خدمت طبیعی چه شد؟ حل شد. گفتیم واجبه، حل شد. نیاز مریض را کی میخواه حل بکنه؟ یعنی همون وجوبی که از اون طرف گفتیم به عهده این طرف قضیه میاد که تو هم باید در مقابل یه خدمت ارائه بده که زندگی این بگرده. چون نظام اجتماعی را با حاکمیت و نظام سیاسی جدا کنید، نظام اجتماعی اصلا بر همین پایه شکل گرفته در جامعه بشری که مردم تک تک نمیتونن نیازهای خودشون را برآورده کنن، دور هم جمع میشن تقسیم کار میکنن تا نیاز برطرف بشه. خب حالا اگر به این ملاک شما گفتی واجب است خدمت ارائه بشود که این نظامه بمونه، این اجتماع بتونه درست کارش را انجام بده، به همین ملاک طرف میگه خب حالا من خدمتم ارائه دادم، من چطور نون بخورم؟ ها؟ ایشون میفرماید گوش کن، میفرماید و کما ان تنظیم نظام نوعی تنظیم نظام نوعی اجتماعی بشر واجب میکرد که چی؟ که این آقا بیاد اقدام پزشکی خودش رو انجام بده. مگه نه؟ گفتیم به همین دلیل واجب است. میفرماید نفس و حازت تنظیم، نفس همین تنظیم نظام اجتماعی، یقتضی بذل المال، برای که اون این ابتدایی ترین چیزیه که تو تعلیمات مدنی خوندیم، ولی اینکه آمده اینجا به کارش گرفته فقیه و گفته نگاه این دیگه واضحه، دیگه نمیخواد. اصل تقسیم کار اجتماعی برای این بود که نیازها برطرف بشه. بعد شما میای میگی از همین وجوبه، وجوبی که از این تقسیم کار آوردی بیرون، میخوای گردن پزشکی بذاری خدمت ارائه کنه. بعد میگی خب این وجوبه برای این بود که زندگی طرفین به چرخه، تو زندگی یکیشون را داری تأمین میکنی، زندگی او یکی چی؟ زمین مونده. برای اون باید فکری بکنی. نفس و حاضر تنظیم یقتضی، یعنی یه وجوب دیگری انگار اینجا میاد، بذل المال به ازائه. برز میرسید لالا یتعطل صاحبو. حالا گیریم این پزشک دو موردم مجانی انجام داد، پنج موردم مجانی انجام داد، زندگیش که نمیتونه اصلا نابود کنه، این برای زندگی خودش به چرخه نیاز به این داره که شما یه چیزی بدید اونم بره زندگی کنه. ولئن یرغب غیره فی تحصیله، آقا بگید پزشکی هر کس رفت، خیلی حالا عذر میخوام، مثل آخوندیه کسی پول نمیده، اگه کسی دیگه رفت دانشجو پزشکی بشه، گوش میدید دارم چه میگم؟ چرا راغب در اون زیاده؟ اولین رشته ای که میخواد بزنه دانشجو همونه، برای که میگه درآمد دارد. حالا شما بیا بگوی درآمد را حذف میکنه، ایشون میگه راغب نمیشه کسی بره یاد بگیره، بعدش جامعه چه میشه؟ تعطیل میشه. بنابراین شما اگر باشید و اون مبنای اجتماعی تقسیم کار همینطور که واجب میکنه اون تقسیم کار اجتماعی که یه عده‌ای شغل پزشکی را به عهده بگیرن، به همون دلیل واجب میشه که شما تأمین بکنه زندگی این را که اون پزشکیش را انجام بده. به عرض میرسید. خیلی خوب، حالا بنده میخوام چون اون شوخی را بایتون کردم این را هم عرض کنم که اگر اینجوره ما ضرورت کار دینی را هم، یعنی تعلیم و تعلم دینی، آیا تو جامعه میفهمیم یا نه؟ ببینید اینا یه نکات خیلی ظریفی هست. بشر در ابتدای تشکیل اجتماع، بشر بدوی، یه سری ضرورت ها را درک میکرده، یه سری ضرورت ها را درک نمیکرده. یکی از چیزایی که خیلی ادراکش نمیشه همین تعالیم دینی و اینا هست. در مرحله اول طرف نیازش رو به این نمیفهمه، نیازش به نون میفهمه، نیازش به آب میفهمه. این تعبیر را توی تفسیر المیزان مراجعه کنید، به نظرم آیه 213 سوره مبارکه بقره در تفسیرش ایشون فرمونده اجتماعات بشری بر پایه نیاز هاست. بعد میگه این نیازها نیازهای حیوانی است، یعنی نون میخواد، آب میخواد، میخواد زندگیش، همین زندگی حیوانی اینجوری را. خیلی از نیازهای معنوی را اصلا متوجه نمیشن عموم انسان ها، چون نیاز را متوجه نمیشه بهش میگه آه از اینه کن، میگه نمیکن. شما میگه خمس بده، میگه نپردازم. میگه برو حق ویزیت بده، میگه باید بپردازم برای که بچه‌م مریضه، مگه نه؟ چرا نمیپردازه؟ برای که اون نیاز معنویه را حسن. بنده دارم عرض میکنم این بحث سلامت معنوی که ما مطرحش میکنیم و میاریم به میدونی ها، سلامت معنوی بعد میگیم آه این ضرورت را امروز روانکاوهای دنیا دارن میگن، روان پزشک های دنیا دارن میگن، چرا داریم این را میگیم؟ میگیم یه ضرورت احساس شده، یه ضرورت را من و شمای طلبه باید خودمون ابتداعاً بفهمیم، بعد بتونیم برای بقیه تبیین کنیم که آقا شما نیاز به سلامت معنوی داریم. این سلامت معنوی اگه میخواد تأمین بشه باید اینجا خرج کنی، یعنی تو بسته مخارج زندگیت همطور که برای سلامتت پول میگذاری، برای غذا پول میگذاری، برای دینت هم باید چی؟ پول بگذاری. این را بکشید از این دو تا سه تا نکته ای که گفتم بیرون، ولو این که مسئله به شما که عرض کنم حالا مبتلا به ما نیست، ولی از اینجا به اونجا یه نقل بیزدیم، حواستون باشه. برگردیم به اصل مسئله و تمامش کنیم، بحث امروز را تمام کنیم. ببینید عزیزان، ما عرض کردیم اصل این که اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد محل بحث است. اگر کسی فتواش اینه که اخذ اجرت بر واجبات اشکالی ندارد، که اصلا اینجا راحته، میگه چه واجب باشه مشکلی که پیش نمیاد، ما مبنامون چیز دیگر شد. اون مبنام در مسئله 13 گفتیم، فصل 6 توی عربت الوثقی بحث شده. اگه کسی نه، مبناش این بود که نه، واقعا اخذ اجرت بر واجبات حرام است، که گفتیم صاحب عربه گفته لا تجوز، اون باید اینجا بیاد یه توضیح دیگری بدهد، توضیحاتی را که بر مبنای صاحب عربه گفتیم این نکته را برای ما واضح کرد که ولو شما بخواید بگید حرام است، در واجبات عبادی باید برید این را مطرح کنید، در واجبات نظامی که برای امور اجتماعی این مطلب نمیاد، بلکه ملاک وجوبی که در این نوع واجبات داریم، همینطور که وجوب ارائه این خدمت را میگه، وجوب جبرانش هم برات اثبات میگه. این چیزیه که امروز عرض کردیم. حالا این را انشاءالله به یه شکلی دنبال کنیم. بند به نظرم میاد اگر مطالعه بکنید این قسمت مسئله الان به اصطلاح دیگه کافیه، مطالبی که در موردش گفتیم. میخواییم برگردیم به یه مسئله دیگری که حالا با توجه به اونچه که گفتیم مسئله روز آینده بود. این رابطه بین پزشک و بیمار را آیا ما ماهیتا جزء عقود باید فرض کنیم یا ایقاعات، یا بگیم نه این رابطه عقد و ایقاع برش صدق نمید؟ خب این را محل بحث قرار بدیم. انشاءالله فردا در این مسئله ورود میکنیم. این مهمترین مسئله ای هست که به نظر بنده تا این را شما حلش نکنید همین که فرداش رو میکنید. مباحثی که بزرگواران در شرق و غرب عالم مطرح کردن در باب اخلاق پزشکی بی سر و ته میمونه. اخلاق پزشکی اصل رکن اصلیش سر اینه که شما رابطه پزشک و بیمار را بتونید درست چی تبیین بکنید. انشاءالله این را ما از فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد و امیدواریم که به نتایج خوبی هم برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.